بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید. ساعت 9:30 صبح هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما هموطنان گرامی باشند. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
سلام، صبحتون بخیر. باز همین سعادت هست به مدت 25 دقیقه در برنامه روزانه امروز از رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم و بتونیم در خدمت شما موضوع دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم. موضوع امروز ما خوراک ما، دوای ما و به مناسبت روز سلامتی خواهد بود. امروز یک شنبه است، 18 فروردین ماه 1398 خورشیدی، 1 شعبان 1440 قمری و 7 اپریل 2019 میلادی. همونجور که عرض کردم در برنامه امروز تصمیم داریم به مناسبت روز سلامتی به موضوع بسیار مهم بپردازیم: تغذیه سالم، غذای ما، دوای ما. شماره پیامک ما 301035 و تلفن پیامگیری 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو 2786-1035. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه رو روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خوراک آدمی به نظر میرسه اولین چیزی بوده که انسان تجربه سلامت رو باهاش داشته. به عبارت دقیق‌تر، وقتی که یک خوراک خاص رو میخورده میبینید که حالش بهتره، یا یک خوراک دیگه باعث میشده که حالش اون حالی که باید باشه نیست، سنگینه، دچار رخوته و نمیتونه تحرک داشته باشه. اما نکته جالب‌تر این بود که در طول زمان دیدن که حتی این اتفاق به صورت یک نواخت هم نمیفته. یعنی یکی با خوردن یک میوه ممکن است که دچار احتقان تنفسی حتی بشه و دیگری حال بهتری داشته باشه. این باعث شد که علمی به وجود بیاد به نام علم تغذیه و امیدواریم که علم و زندگی همین کمک رو ما بکنه و ما رو با فنون و ریزکاری های خوراکی ها آشنا بکنه.
علم زندگی
سلام بر سرکار خانم نرجس رعوف، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام آقای شریف نیا، صبح شما هم بخیر. سال جدید رو به شما و همه شنوندگانمون هم تبریک میگم. خوشحالم که امسال هم در این برنامه همراه شما هستم. امروز 18 فروردینه و روز جهانی سلامتی نامگذاری شده. ما هم طبق روال موضوعات مناسبتی که پیش میاد برنامه امروزمون رو با همین عنوان شروع میکنیم، با این محوریت که غذای ما میتونه دوای ما باشه. به طور کلی هر چیزی که با سلامتی در ارتباط باشه مهمه. تغذیه سالم موضوعی که به شدت روی سلامت جسم و روح انسان تاثیر میذاره. در واقع رشد و سلامت بدن با تغذیه سالم در ارتباط مستقیمه، به طوری که نه تنها روی رشد جسمی و ظاهری بدن تاثیر داره، بلکه روی احساسات ما، خلق و خوی ما و حافظه ما هم موثره. یک تغذیه درست و کامل و کافی میتونه باعث شادی و تندرستی بشه، طول عمر مفید انسان رو افزایش بده و جلوی پیری زودرس رو بگیره. همچنین غذای مناسب میتونه باعث تحریک بدن برای ساختن مواد مفید طبیعی و ماده اینترفرون برای رفع عفونت ها بشه. البته این موضوع جدیدی نیست. از 7000 سال پیش حکمای ایرانی به تأثیر غذا روی نوع رفتار انسان تاکید داشتن. تغذیه در واقع در همه بخش های زندگی افراد نقش داره، از تأثیرش در یادگیری و سلامت جسمی و روح گرفته تا درمان بیماری ها. اما برای داشتن یک تغذیه صحیح باید بدونیم چه غذاهایی مفید هستن، که البته این دونستن فقط به این معنی نیست که چه چیزی بخوریم، بلکه باید بدونیم چه مقدار هم مصرف بکنیم. این هم یک واقعیت هست که آقای شریفی، تغذیه سالم در عمل واقعا دشواره و خیلی هم راحت نیست، و این سختی هم بیشتر مربوط به اون کنار گذاشتن عادت‌های غلط و تغذیه نادرستیه که متأسفانه داریم. البته این هم به این منظور نیست که خودمون رو از غذاهایی که دوست داریم محروم بکنیم، نه. در واقع اصل مطلب رعایت حد و مرز در خوردن، رعایت تنوع تو رژیم غذایی روزانه‌مون، اینکه از همه زنجیره‌های غذایی در برنامه‌مون گنجونده بشه، از سبزیجات مایعات گرفته تا الی آخر. اشاره کردم اول برنامه غذای ما دوای ماست، جمله‌ای که از گذشته به ما رسیده و چقدر هم درست گفته شده. جالبی که الان خیلی از جوامع به سمت غذا درمانی کشیده شدن و به کمک غذا سعی میکنن که درمان رو انجام بدن. مثلا همین سیر که ازش استفاده میکنن، این گیاه خوراکی ساده که قادر سلولهای سرطانی رو منهدم میکنه، یا مواد ارزشمندی که در اسفناج هست و میتونه ویروس‌ها رو در بدن فلج بکنه، یا همین کلم‌ها، به خصوص کلمه بروکلی که داره مواد ارزشمندیه که بدن رو در برابر آثار مسمومیت‌های ناشی از آلودگی‌های شدید محیط حفظ می‌کنه. پس نتایج همه این تحقیقات و موضوعاتی که گفته شد این میشه که بحث تغذیه رو جدی‌تر بهش در واقع بپردازیم، یا شاید بهتر که یک تعریف کامل‌تری هم از غذا بدیم. غذای مناسب داروی قوی و موثریه، دارویی که ممکنه برای پیشگیری و مبارزه با انواع بیماری‌ها باشه، رفع افسردگی، مبارزه با انواع سرطان‌ها و خیلی موارد دیگه‌ای که میشه نام برد. و جمله آخر این که تغذیه مثل یک شمشیر دولبه هستش. در واقع اگه سالم باشه این تغذیه ما، میتونه طول عمر ما رو افزایش بده، و اگه نامناسب باشه و تغذیه‌مون رو در واقع درست نکنیم، میتونه متاسفانه عامل مرگ و میر باشه. امیدوارم که انشاءالله شما و همه دوستان و شنوندگان از نعمت سلامتی بی‌نصیب نمونن و انشاءالله بیشتر مراقب سلامتیشون باشن.
انشاءالله. یکی از نکاتی که شاید حائز اهمیته و من به شدت بهش در این شاید سال‌های اخیر معترضم، استاندارد سازی تغذیه است. یکی از فجایع به نظر میرسه باشه، و اون همین که ما در درک و دریافت استاندارد سازی دچار عارضه شدیم و فکر میکنیم استاندارد سازی یعنی یک نواخت سازی، یعنی کپی پیست کردن، یعنی تکرار مکررات. فاجعه اینه که اون تنوع غذایی که در به ویژه رژیم غذایی ایرانیان پیشین وجود داشته، ما 5000 نوع غذای لیست شده امروز داریم در پیشینه غذایی ایرانیان، اما متاسفانه تبدیل به این شده که شما تقریبا نه تحقیقا در همه رستوران‌های کشور یک منوی غذایی میبینید، و خب این خیلی جای تأسف داره که ما متاسفانه غذاهای محلیمون که با اقلیم و سرزمین و شرایط آب و هوایی سازگاری داشته رو از دست دادیم. بشنویم ببینیم تجربه جهانی هم آیا همین گونه با خودش رفتار کرده یا گونه دیگری رو به هر حال مبنا و شیوه سبک زندگی قرار داده. ممنونم خانم رئوف، خوشتون بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنونم، خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم مریم مبصر، کارشناس بخش تجربه جهانی. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام جناب شریف نیا و سلام به دوستان عزیزی که همراه ما هستند. در بخش تجربه جهانی در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید ما الگوهای غذایی متنوع و متعددی داریم که این الگوها بر اساس نتایج پژوهش‌هایی که پیرامون موضوع تغذیه صورت میگیره به روز رسانی و ارائه میشن. بشقاب غذای سالم حاصل جدیدترین تحقیقاتیه که در دانشگاه هاروارد آمریکا انجام شده و طبق این الگو نیمی از بشقاب ما باید از سبزیجات و میوه پر بشه، البته سهم سبزیجات بیشتر، و یک چهارم دیگه باید از غلات کامل، یک چهارم دیگه هم باید از منابع پروتئین پر بشه. این الگو یک راهنمای کامل و جامع برای ما در انتخاب مواد غذایی سالم در وعده‌های غذایی روزانه.
ببخشید که صحبتتون رو قطع می‌کنم، این اعداد رو یه بار دیگه می‌فرمایین؟
بله، نیمی از بشقاب ما باید از سبزیجات و میوه پر بشه، البته سهم سبزیجات رو بیشتر در نظر گرفتن. یک چهارم بشقاب باید از غلات کامل، یک چهارم دیگه هم باید از منابع پروتئینی پر بشه.
بسیار عالی، متشکرم.
خواهش می‌کنم. از آمریکا گفتیم بریم سراغ اروپا. اتحادیه اروپا در راستای ترویج تغذیه سالم طرحی رو تحت عنوان طرح مدرسه تنظیم میکنه. به موجب این طرح میوه، سبزیجات و شیر بین دانش آموزان مدارس توزیع میشه. حالا میخوام از چند کشور اروپایی نام ببرم که جزء سالمترین کشورهای جهان محسوب میشن. یکی از این کشورها لوکسانبورگ هست که تغذیه سالم در این کشور حرف اول رو میزنه. کشور دیگه کشور سوئده که با تغذیه سالم تونسته از جمله کشورهایی باشه که میزان امید به زندگی در اونها بالاست. و اما اسپانیا، رژیم غذایی مردم اسپانیا سرشار از سبزیجات تازه، روغن زیتون و گوشت‌های کم چربه. تازه بودن مواد غذایی و محلی بودن غذاها برای مردم این کشور خیلی خیلی اهمیت داره و میزان مصرف فست فود در بین مردم اسپانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی خیلی خیلی کمه. و حالا یک کشور آسیایی که میشه گفت پیرترین جمعیت جهان رو داره، ژاپن. خیلی از محققین رژیم غذایی صحیح و ورزش رو دلیل اصلی این طول عمر میدونن. در پایین هم بگم که امروز روز جهانی سلامتی هست. آرزوی سلامتی دارم برای شما جناب شریف نیا و برای مردم عزیزم. امیدوارم تک تک خانواده های ایرانی به نوع تغذیهشون اهمیت بدن، چرا که غذای ما داروی ماست.
انشالله واقعا این پذیرش رو در ما بتونه این فرمایشات شما ایجاد بکنه که خوراک و غذای ما نه تنها بخشی از دارو و درمان ماست، بلکه میتواند نه تنها جسم ما رو تحت تاثیر قرار بده، بلکه روح ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه همه اون چه که ما بهش میگیم زندگی، آغازش از تغذیه است. یعنی حیات و ممات ما میتونه گره خوردهش باشه، لذا اهمیت خیلی خیلی ویژه‌ای داره اگر بهش توجه درست و حسابی هم داشته باشیم. ممنونم، روزتون بخیر، برقرار باشین، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
درود بر آقای دکتر وحید مفید، مدیر کل فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، تمام شنوندگانتون و سال نو رو تبریک میگم خدمتتون و همه شنوندگانتون.
به همچنین انشاءالله برای شما و خانواده و همکاران خجسته باشه، به ویژه که امروز روز سلامتی است و ما باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از سلامتیمون رو مدیون به هر حال دقت نظر شما و همکاران در وزارت بهداشت هستیم رو حوزه فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی. آیا دکتر، ما موضوعمون رو گفتیم خدمتتون، از شما بشنویم که چرا میگیم غذای ما دوای ما و چرا اینقدر بهش اهمیت میدیم با توجه به اینکه توی سرزمینی هم به سر میبریم که تنوع و گونه‌گونی خوراک و غذا در اون بسیار بسیار زیاد.
خدمت شما عرض کنم که توی بخش غذا ما دو مقوله رو داریم، یکی بخش کفایت مواد غذایی که استفاده میشه، یک بخش سلامت مواد غذایی که استفاده میشه. در بخش کفایت من به اصطلاح مهمان قبلیتون که فرمایشاتشون رو گوش میدادم خوب اشاره میشه که ما بایستی چه ریز مغذی هایی رو استفاده بکنیم، ویتامین ها، نمیدونم انواع ریز مغذی های دیگه، یا استفاده از حداقل فیبر ها و موارد دیگه که نیاز هست برای بدن، و یا اینکه چه محصولات غذایی نبایستی مصرف بشه به خاطر اثرات سوء تغذیه که داره، مثل فست فود ها، مثل درصدهای بالای قند توی نوشیدنی، بعضی از نوشیدنی ها، و اینها جزء بحث کفایت مواد غذایی هستش که در تنظیم مقدار غذایی که دریافت میکنیم بایستی رعایت موارد رو داشته باشیم که طبعا اگر که این غذا به صورت مناسب و مطلوبی دریافت بشه، همون فرمایش شما، اون غذای ما میشه دوای ما، چرا؟ چون که سلامت ما رو تنظیم میکنه. یک موضوع دیگه در بخش غذا که من بیشتر از این منظر میخوام نگاه کنم، بحث سلامت مواد غذایی هستش. همون غذایی که میتونه دوای ما باشه اگر از غذای ناسالمی استفاده بشه، مشکلات آلودگی های میکروبی، آلودگی های شیمیایی داشته باشه، باعث بیماری ها میشه. امروز بهداشت جهانی میگه به ازای هر به اصطلاح 10 نفر، 1 نفر در دنیا به بیماری های ناشی از غذا مبتلا میشه. سالانه بیش از 600 میلیون نفر تو دنیا به فود بورن دیزیز یا بیماری های ناشی از غذا مبتلا میشن که نوعا این برمیگرده به سلامت مواد غذایی و توجهی که بایستی به این داشته باشیم. و حالا از همین 600 میلیون نفری که مریض میشن به خاطر مواد غذایی ناسالم، یه عددهای قابل توجهشون هم، یعنی آمارهای در حد چند صد هزار نفرشون هم تو دنیا فوت میکنن، و این آمار مربوط به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافتم نیست، این در کل جهان هستش که به آمارهای واقعا کشورهای صنعتی هم توش هست. بنابراین توجه به سلامت غذا هم یک مقوله هستش، و اگر که ما مواد غذایی سالم رو در حد مطلوب و مجاز و مناسبی که توصیه میکنن متخصصین استفاده بکنیم، یعنی هم سلامت داشته باشه و هم که باید داشته باشه، اینجاست که تضمین کننده به اصطلاح زنده سلامت کلی ما خواهد بود و در واقع پیش نیاز به سلامتی خواهد بود. همونطور که اشاره کردین، از ابتدایی که یک فرد به دنیا میاد با غذا و آب و هوا زنده است، و این اگر اینها نباشه شرایط ایجاد نمونده که تو مراحل بعدی برسه به بحث زندگی فرمودین اخروی و معنوی و تمام شرایط. بنابراین پیش زمینه رو ما بایستی با تأمین غذای مناسب و سالم و کافی ایجاد بکنیم که بتونیم به شرایط ایدئالی که ترسیم شده انشالله برسیم. و در کشور هم خب ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، بسیار اشاره فرمود، بسیار از موارد و کنترل‌ها انجام میشه، یک بخش هم دست خود مصرف کننده ها هستش که انشالله با انتخاب غذایشون هم از جنبه کفایت و ارزش غذایی و هم از جنبه سلامت بتونن تضمین بکنن سلامتی خودشون رو.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یه نکته که شاید مهمه یا حداقل از دید من اگه اینگونه به نظر میرسه، خواهشم اینه که اگر جای اشتباه هست تصحیح بفرمایین. به نظر میرسه که ما برای وقتی راجع به تغذیه داریم صحبت میکنیم، بسته به اینکه چه کسی در کجا، چه اقلیمی، در چه حالی، اهم از اینکه چه حال جسمی یا روحی، می تواند نسخه متفاوت تغذیه براش پیچیده بشه. لذا اینکه ما تلاش داریم میکنیم تو این گلوبالیزیشن به ویژه جهانی سازی شده و جهانی شدن و از این حرفا، میام یه نسخه واحد برای همه مردم جهان میپیچیم، باعث تناقضگویی حتی متخصصان به نظر میرسه بشه. مثلا میگم یه روز میگن که متخصصان تغذیه چای بعد از غذا چیز بدیه، یه روز میگن چای بعد از غذا چیز خوبیه. به نظر میرسه هر دو گروه دارن درست میگن، اما برای گروه‌های در حال آزمایشی متفاوت، در اقلیم‌های متفاوت، در شرایط متفاوت، نتایج متفاوت هم به دست میاد. عرض بنده درسته یا غلطه؟ اگر غلطه اون بخشی که غلطه رو تصحیح بفرمایید.
کاملا درسته. ببینید این که سبک زندگی به صورت جدایی‌ناپذیری گره خورده با نوع تغذیه افراد یک واقعیت هست. حالا شما اشاره فرمودین، بله، در مورد یک سری افراد ما میگیم چربی، البته چربی از نوع خوبش، بایستی کم مصرف بشه، ولی خب یک سری افرادی که سوخت و ساز بالایی دارن، ورزشکارن یا بچه‌های در حال رشد هستن، اصلا نیاز دارن. پس بنابراین نوع فرد و سبک زندگی فرد، ورزشکاره یا فعالیت نداره، اداری مثل ما، اینها تماما نوع تغذیه‌شون رو مشخص میکنه. ولی چون تو این بخش یه نکته رو ما داشته باشیم، در مورد بعضی از مواد غذایی یک خط قرمزهایی تعریف شده. مثلا همه میگن که ایزومرترانس در چربی ها مضر هستش، یا درصد بالای نمک برای هر فردی مضر هستش. این رو به اقلیم و به اینها بر نمیگرده. ولی در مورد این که چه مقدار از این مواد غذایی مصرف باشه یا چه موقعی مصرف بشه، بله، خیلی گره خورده با سبک زندگی افراد. بنابراین در کل من فرمایشتون رو تایید میکنم، به جز مواردی که خط قرمزهای غذایی و تغذیه ازش، اونها برای همه جا هست. نمک رو هیچ جای دنیا نمیگن که اضافه مصرف کردن نمک یه چیز مطلوبی هستش، یا استفاده کردن از چربی هایی که ایزومره ترانس بالایی دارن، هیچ جای دنیا تایید نمیکنن اینها رو به عنوان یک پارامتر مثبت. این رفتی به سبک زندگی نداره، ولی در مورد خیلی از پارامترها با سبک زندگی افراد گره خورده و کاملا مرتبط و وابسته.
که امروز در اختیار ما قرار دادین، امیدوارم که باز همین سعادت باشد که خدمت شما در برنامه حیاتی هم باشین. خیلی ممنونم، روزتون بخیر، برقرار باشین، خدا نگهدار.
رویدا
درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی، کارشناس خبری بخش رویداد. خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم خانم طوفانی. به مدت 2 دقیقه و فکر کنم نهایتاً 20 ثانیه خدمت شما خواهیم بود. از شما میشنویم اخبار و رویدادهای حوزه سلامت رو از شما.
منم سلام میگم به شما آقای شریف نیا، همینطور سلام ویژه به شنونده های عزیز، صبحتون بخیر و شادی باشه. میریم سراغ رویداد امروز. یکی از مسائلی که امروزه بیشتر متخصصان تغذیه بر اون تاکید دارن، افزایش تعداد وعده‌های غذایی و کاهش حجم اون هست. از نظر کارشناسان تغذیه، تقسیم وعده‌های غذایی به 3 وعده غذایی اصلی صبحانه، نهار و شام و 2 تا 3 نیام وعده بسیار مناسبه، چون این مسئله باعث افزایش میزان متابولیسم، تعادل مثبت نیتروژن، کاهش احساس گرسنگی، تجمع چربی کمتر در بدن میشه و همین موارد در مجموع باعث تعادل مناسب بدن میشه. خیلی از مردم فکر میکنن اگه 5 یا 6 وعده غذا در روز مصرف کنن وزنشون بالا میره، در حالی که زمانی که ما فقط 3 وعده و حتی گاهی در رژیم های نادرست 2 وعده در روز غذا میخوریم، فاصله زمانی حدود 6 تا 8 ساعت و گاهی بیشتر بدن بدون غذا است. در این فاصله قند خون افت میکنه و به همین دلیل بدن از پاسخ ضد گرسنگی خودش استفاده میکنه و متابولیسم کاهش پیدا میکنه. اما تغذیه سالم نقش حیاتی در افزایش توانایی بدن برای مقابله با بار استرس اضافی داره. کربوهیدرات‌ها، پروتئین، چربی، ویتامین‌ها و مواد معدنی برای تولید انرژی، تمرکز ذهنی و ثبات عاطفی نقش مهمی دارن. استرس و اضطراب هم یکی از مواردی است که اگه کنترل نشه سلامت روان رو به خطر میندازه. یه رژیم غذایی متعادل در طول زمان به افزایش تمرکز، هوشیاری، انرژی بالا و کاهش استرس کمک می‌کنه. با مصرف زیاد و بی‌رویه فست فودها و یا تنقلات تجارتی که معمولا ارزش غذایی کمی دارن، احتمال بروز سوء تغذیه و کمبود ریزمغذی‌های مثل آهن، روی و ویتامین ها افزایش پیدا میکنه و سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه و بیشتر در معرض ابتلا به بیماری ها و مخاطرات روانی قرار میگیره. اما قابل توجه افرادی که شام نمیخورن، شاید شما مثلا از افرادی باشین که تصمیم گرفتن برای کم کردن وزن یا هر دلیل دیگه شام از برنامه غذایی خودشون حذف کنن. احتمالا تصور میکنید حذف این وعده غذایی براتون مزیت‌هایی داره. اگرچه خوابیدن با شکم خالی در افراد مختلف اثرات متفاوتی داره، اما کارشناسان ضرر این کارو بیشتر از فایدهش میدونن، از جمله اینکه ترک شام باعث کم خواب شدن میشه، چون زمانی که گرسنه نمیخوابیم ساعت‌ها برای به خواب رفتن تلاش میکنیم و همین امر هم باعث میشه که به اندازه کافی نخوابیم. از جمله اینکه با شام نخوردن ممکنه که اضافه وزن پیدا کنیم. زمانی که گرسنه به رخت خواب میریم به دلیل کاهش قند خون صبح روز بعد با ولع بیشتری برای خوردن خوراکی مخصوصا شیرینی از خواب بیدار میشیم. و مورد دیگه اینکه شام نخوردن باعث پیری زودرس میشه. در شب چیزی حتی شده قطعه نان کوچیک باشه بخورید. کسی که 2 شب پشت سر هم غذا نخوره نیروی ازش به هدر میره که تا 40 روز بر نمیگرده. غذای شب نیروی پیر و جوان و سودمندتر از غذای روز هست.
بسیار عالی، نکته آخرتون خیلی شوک کننده ولی در این حال جذاب بود، خصوصا برای منی که به هر حال علاقه دارم به همه وعده های غذایی و به همین مناسبت اضافه وزن مناسبی هم دارم که باید به هر حال با توصیه های درست تغذیه بتونم این رو از این ببرم و کمش بکنم. خیلی ممنونم خانم طوفانی از فرصت که امروز در اختیار ما قرار دادین. برقرار باشین، خدا نگهدار. با شما راجع به مناسبت روز سلامتی راجع به غذای ما دوای ما صحبت کردیم. 7000 سال پیش بشر دریافت که خوراک نه تنها بر جسم او بلکه بر روحیه او هم اثر میگذاره، چه چیزی میخوریم و چه مقدار میخوریم عادات غذایی ما رو تشکیل میده که میتواند منتج به یک سلامت جسمی و البته روحی بشه و احیانا خدای نکرده حتی باعث بیماری بشه. یک چهارم پروتئین، یک دوم سبزیجات و میوه ها، تاکید میکنم یک دوم سبزیجات و میوه ها و یک چهارم غلات، ترکیبی است که به نظر میرسه باید در غذای روزانه ما در نظر گرفته بشه. چه کسی در کجا در چه حالی، اهم از اینکه جسمی یا روحی چه حالی دارد، سبک زندگی او رو تشکیل میده و میتواند بر اساس متناظر با اون احیانا ترکیب غذایی خودش رو انتخاب بکنه و در نظر بگیره. به هیچ عنوان قرار نیست غذایی کسی که در شمال ایران زندگی میکنه با غذایی کسی که در جنوب ایران زندگی میکنه یکسان و همسان و همگن باشه. اینها باید ترکیب غذایی متفاوتی رو دریافت بکنن. فراموش نکنید به عنوان آخرین نکته که حتما زیاد بخورید تا لاغر بشید. به عبارت دقیق‌تر تعداد وعده‌های غذاییتون رو زیادتر کنید تا بتونید به سلامت برسید و البته لاغری، چون تعداد وعده‌ها رو وقتی کم می‌کنید چاق می‌شید. سهم گجت‌ها در یاری رسانی به انسان و پدیده‌های طبیعی فردا ساعت 9:30 دقیقه موضوع برنامه روزانه از رادیو گفتگو. تا فردا خدا نگهدار.
شما به خیر شنوندگان گرامی و ارجمند، برنامه روزانه توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار آمده، چشم ها به روشنی باز می شوند و دل ها به یکدیگر نزدیک و قلب ها آرامش دوباره می یابند در حلول سال نو و دلگرم به آتیه های مهربانی و صفا می شوند. احساس بهار نیلوفرانه بر اندام طبیعت می پیچند و زمستان کوچ می کند. ممنون از اینکه همراه ما هستید. اگر که مایل هستید با ما در تماس